سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و در ادامه از شما دعوت میکنم همراه ما در رادیو فردا باشید با شنیدن خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار قصاص عاملان کشتار جمعه خونین زاهدان شد. دیدبان حقوق بشر میگوید افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران باید با محکومیت گسترده بین المللی مواجه شود. و اولین محموله جنگنده های روسی سوخو 35 طی روزهای آینده به ایران تحویل داده می شود. به این بخش خبری خوش آمدید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان می گوید همانطور که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل نیروهای انتظامی و بسیج می شوند صادر می شود، عاملان جمعه خونین هم باید قصاص شوند.
خسته اولیاء دم و مجروحان و مردم آن است که عاملان این جنایت به قصاص برسند.
این رویکرد امام جمعه اهل سنت زاهدان در زمینه قصاص در حالی مطرح شده که او یک هفته پیش از افزایش آمار اعدام در ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بود قوانین جزایی نیاز به تغییر دارند و جمهوری اسلامی باید جلوی اعدام‌ها را بگیرد. مولوی عبدالحمید روز جمعه با استقبال از صدور کیفرخواست برای 26 نفر در ارتباط با رخداد موسوم به جمعه خونین زاهدان گفت مردم خواستار مجازات آمران هم هستند. او این خواسته را شرعی و عقلی خواند. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از افزایش شدید اجرای احکام اعدام در ایران به شدت انتقاد کرده و گفته است این نقض حق حیات باید با محکومیت گسترده بین المللی روبرو شود. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید در یک ماه اخیر دست کم 60 نفر در ایران اعدام شدند و اجرای این احکام پس از اتهام‌ها و دادگاه‌های ناعادلانه انجام شده است. تارا سپهریفر محقق ارشد در دیدبان حقوق بشر میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به وضوح در حال استفاده از مجازات غیر انسانی اعدام برای آنچه او قدرت نمایی در مقابل مردمی که خواستار تغییرات بنیادین هستند نامید. و اما آمریکا و 12 سازمان حقوق بشری بین المللی روز پنجشنبه از انتصاب علی بحرینی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به ریاست دوره‌ای مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو انتقاد کردند. وداند پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی عمیق گفت انتصاب نماینده حکومتی که همیشه به صورت فاحش حقوق بشر را نقض کرده به ریاست چنین گروهی به گفته او همین اندک فایده این شورا را از بین خواهد برد. در همین حال 12 سازمان حقوق بشر بین المللی در بیانیه نگرانی و تأسف خود را درباره انتصاب آقای بحرینی اعلام کرده خاطر نشان کردند که این انتصاب به گفته آنها توهینی حیرت انگیز به همه قربانیان است که حقوق انسانی آنها توسط جمهوری اسلامی نقض شده است. ایران پرس وبسایت انگلیسی زبان خبرگزاری دولتی ایرنا از تحویل اولین محموله جنگنده های سوخو 35 روسی طی روزهای آینده خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
پایگاه خبری انگلیسی زبان ایران پرس بدون اینکه مشخص کند منبع این خبر کیست جمعه اعلام کرد اولین دسته جنگنده های سوخو 35 هفته پیش رو به ایران تحویل داده می شود. 2 ماه پیش هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از نهایی شدن قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه خبر داده بود، اما جزئیات آن را محرمانه خواند و از آن پس نیز گزارش رسمی در رابطه با زمان دقیق اجرای این قرارداد و یا شمار جنگنده هایی که ایران از روسیه تحویل خواهد گرفت نیز منتشر نشده. اواخر سال گذشته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری های ایرانی گفته بود سوخو 35 اوایل سال وارد کشور می شود و هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گزارش های تایید نشده از ورود نخستین جنگنده های روسی به ایران منتشر شد. همچنین چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز به استناد تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه زیرزمینی عقاب 24 ایران نوشته بود تهران احتمالاً برای دریافت جنگنده‌های سوخو 35 آماده می‌شود. روی در این پایگاه نقش جنگنده کار شده که یادآور سوخو 35 است و مطابق تحلیل نیویورک تایمز ماکت از این جت در مقیاس واقعی در این پایگاه مستقر شده. والنتین بدرک کارشناس تجارت تسلیحات میگوید شرایط کاملا نوین در تعاملات روسیه و ایران بر قراردادهای نظامی دو کشور تاثیر عمده‌ای داشته.
از دید من توافق تحویل جنگنده‌های سوخو 35 به ایران نهایی شده، اما بعید می‌دانم شمار قابل توجه این جنگنده‌ها در اسرع وقت در اختیار تهران قرار گیرد. اکثر صاحب نظران معتقدند روسیه جنگنده هایی که قرارداد آن با مصر منعقد شده بود را به ایران تحویل می دهد. تا جایی که از گزارش های پراکنده برمی آید، روسیه 5 سال پیش قرارداد فروش 30 جنگنده سوخو 35 با مصر امضا کرد و قرار بود 22 فروند در سال 2020 و 8 فروند سال بعد به مشتری تحویل داده شود. در چارچوب این قرارداد دست کم 15 فروند تولید شده بود و در تئوری می تواند به جای قاهره که تحت فشار آمریکا از این قرارداد منصرف شد تحویل تهران شود. چه عواملی می تواند مانع آن شود؟ اول از همه نیاز روسیه به جنگنده هایی است که در حملات به اوکراین از راه دور استفاده می شود. با توجه به دستیابی اوکراین به موشک های برد بلند، برتری ناوگان هوایی عملاً یگانه ورق برد روسیه در این جنگ شده. از این رو تحویل 30 جنگنده به ایران در بحبوحه جنگ را بسیار بعید می دانم. بدهی های هنگفت مالی تهران به مسکو نیز تحویل شمار قابل توجه جنگنده به این کشور را زیر سوال می برد. در مقابل غیر قابل انکار است که تحویل پهپادهای مدل شاهد و انواع مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه توسط ایران ادامه دارد و بیدلیل نیست. احتمالاً برای راضی کردن تهران و ترغیبش به ادامه حمایت تسلیحاتی از روسیه 1 تا 3 فروند سوخو 35 به ایران ارسال می شود.
مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در آخرین تحلیل خود به این نتیجه رسید که جنگ روسیه علیه اوکراین تأثیر عمده‌ای بر بازار جهانی تسلیحات خواهد گذاشت. از جمله به عقیده پژوهشگران سهم روسیه در این بازار کاهش خواهد یافت و خریداران اصلی سلاح‌های روسیه نیز تغییر خواهند کرد. آمریکا و متحدانش در ماه‌های اخیر همواره نسبت به افزایش همکاری‌های نظامی بین مسکو و تهران هشدار دادند و آن را برای اوکراین، همسایگان ایران و کل جهان زیانبار خواندند. در حالی که مقامات ایرانی همواره گزارش‌ها درباره نقش تهران در حمایت از ارتش روسیه علیه اوکراین را رد کردند، تنها طی 1 هفته گذشته بیش از 50 پهپاد مدل شاهد بر فراز اوکراین رهگیری شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما در ادامه این بخش خبری از رادیو فردا، گروه هکری موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران که هفته گذشته خبر داد سامانه‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو هک کرده، در روزهای اخیر در حال انتشار اسنادیه که میگه در این نفوذ سایبری به دست آورده. در بین اسناد منتشر شده چند سند هم در روی بدهی‌های هنگفت سوریه به ایران هست، موضوعی که سال‌هاست در جمهوری اسلامی ایران محرمانه محسوب میشه. جزئیات بیشتر رو از حسن جعفری بشنویم.
از اواسط سال 1393 که شعله‌های جنگ داخلی سوریه سراسر آن کشور را فرا گرفت تا همین امروز، جمهوری اسلامی هزینه‌های بسیار هنگفتی را در آن کشور صرف بقای حکومت بشار اسد کرده است. اما دقیقاً چقدر؟ این سوال چند سالی است که بیشتر و بیشتر تکرار می‌شود. و حالا یک گروه هکری هم اسنادی منتشر کرده که در صورت صحت نشان می‌دهد بودجه هزینه شده در سوریه بیش از رقمی است که پیش از این برآورد می‌شد. گروه هکری قیام تا سرنگونی، گروه نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران، 4 روز پیش خبر داد که به وبسایت‌ها و سامانه‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی نفوذ کرده و شمار زیادی از اسناد و بانک‌های اطلاعاتی آنها را به دست آورده است. البته ساعتی بعد ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله هکری را بی اهمیت و موقت دانست و در اظهاراتی مبهم گفت اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده به گفته او غیر قابل استناد است، ارتباطی با اتفاق امروز ندارد و صرفاً بزرگ نمایی رسانه‌ای است. به هر روی گروه هکری قیام تا سرنگونی در این 4 روز اسناد بیشتری را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است. در چند سند منتشر شده اشاراتی به موضوع بدهی های سوریه به ایران مطرح شده. موضوع این بدهی ها در سالهای اخیر بیشتر از قبل در عرصه عمومی مطرح می شود و شاید نخستین بار یک نماینده مجلس بود که عدد 20 تا 30 میلیارد دلار را بر زبان آورد. این اعداد را حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اردیبهشت 99 به اعتماد آنلاین گفت.
ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. ملت باید بدونن پولشون کجا هزینه میشه.
حشمت الله فلاحت پیشه حدود 10 روز پیش هم بار دیگر به همین موضوع پرداخت و به تجارت نیوز گفت سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد، روسیه طلبش را از سوریه گرفت اما ایران نه. یکی از اسنادی که گروه هکری قیام تا سرنگونی منتشر کرده مربوط به مهر 1400 است. به نوشته صورت جلسه شورای عالی امنیت ملی که در این تاریخ تنظیم شده، مجموع بدهی های سوریه به ایران بیش از 50 میلیارد دلار برآورد شده. نقل قولی از این سند: از سال 91 تا پایان 99 بیش از 11 میلیارد دلار در قالب طرح ربیع به سوریه نفت ارسال گردیده است. در این حال بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ایفیک، شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران که مسئول گردآوری ارقام است، کل مبلغ بدهی سوریه قریب 50 میلیارد دلار یا بیشتر تخمین زده می شود و هنوز در حال استخراج نهایی این بدهی می باشند. پایان نقل قول. به عبارت دیگر موافقتنامه همکاری‌های راهبردی که بهمن 97 بین اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و عماد خمیس نخست وزیر وقت سوریه در دمشق امضا شد و با تبلیغات گسترده‌ای هم در جمهوری اسلامی همراه بود هرگز به اجرا در نیامد. سفر چندی پیش ابراهیم رئیسی به سوریه هم باز با تبلیغات فراوانی همراه بود و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها و بارها تأکید کردند موضوعات اقتصادی روح حاکم بر مذاکرات در این سفر بود. از جمله خود ابراهیم رئیسی:
روح حاکم بر مذاکرات دیروز ما رفع موانع اقتصادی و تجاری برای فعالیت‌های تجار و فعالان اقتصادی در دو کشور بود.
اما آنگونه که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک بار اشاره کرد، سوری‌ها حاضر نبودند در جلسه اول به نتیجه برسند و جلسه را برای مشورت به دور بعدی موکول کردند.
قرار هست برخی از موضوعاتی رو که طرف سوری نیاز به مشورت بیشتر داشت رو مورد مشورت قرار بدن.
در یکی از سندهایی که گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق منتشر کرده در دستور جلسه این عبارت درج شده است: بیم از تکرار موضوع بوسنی در ماجرای سوریه. احتمالاً اشاره‌ای به صرف هزینه‌های هنگفت در جنگ بوسنی و هرزگوین از سوی جمهوری اسلامی و اخراج یا دست کم محو شدن نقش ایران در آن کشور در سال‌های بعد.
گزارش حسن جعفری رو با هم شنیدیم. شما شنونده بخش خبری و تحلیلی 15 دقیقه رادیو فردا هستید که 1 دقیقه دیگه از اون باقی مونده و در ادامه اجازه بدید که مروری داشته باشیم بر سرخط چند خبر مهم. کمال کلیچدار اوغلو رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات روز یکشنبه در ترکیه درباره نقش روسیه در پراکندن اطلاعات غلط و گمراه کننده هشدار داد. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان روز جمعه در میان هوادارانش و با حضور گسترده نیروهای امنیتی در دادگاهی در اسلام آباد حاضر شد. 22 قانونگذار از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به رهبران استرالیا، هند، بریتانیا و کانادا خواستار افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی این کشورها شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که گروهی از قانونگذاران آمریکایی با ارائه طرحی خواستار مقابله با عادی‌سازی روابط با حکومت بشار اسد در سوریه شدند و برنارد فیلان شهروند ایرلندی فرانسوی زندانی در ایران آزاد شد. سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.